بحثش وحدت و کثرت هست و باز اشراق سوم مکمل اشراق دوم هست، یعنی در واقع اشراق سوم اختصاص داده به خود کثرت، منتها ما اشراق دوم و سوم رو با هم پیش میبریم و بتونیم انشاءالله بحثش رو تموم بکنیم. اشراق چهارم خب اشراق بسیار بسیار مهمه هست و اون بحث علت و معلول هست که از مهمترین در واقع تقسیمات وجود هست. خب اما اشراق دوم و سوم بحثش وحدت و کثرت هست که اشراق دوم وحدت درش پررنگه و اشراق سوم کثرت درش پررنگه. ببینید وحدت و کثرت خب از مباحث بسیار مهمه و خیلی جالبه. ببینید علم به معنای علوم طبیعی و ریاضی، علم، عرفان، دین، فلسفه، اینا چهار حوزه معرفتی هستند. ما اگر بخوایم یک محور بسیار بسیار اساسی و جدی و مشترک بین این چهار حوزه معرفتی پیدا بکنیم، همین بحث وحدت کثرته. یعنی همه این چهار حوزه به کثرات توجه میکنند بلکه بتونن یک وحدتی رو کشف کنند. این اصلا کارکرد دانشمندان تو علوم، کارکرد عرفا تو عرفان، کار کرده حکما و فلاسفه در فلسفه و حکمت و کار کرده در واقع ادیان انبیا، همه برای این است که به ما نشون بدن که پشت این کثرات یک وحدتی هست و این کثرات معطوفند به اون وحدت. شما ببینید اصلا قوانین علم همینه، قوانین علمی چیزی نیست جز کشف وحدتی پشت کثرات. تا مادامی که هیچ وحدتی پشت کثرات کشف نشه هیچ قانون علمی به وجود نمیاد. فلسفه هم همینطور، عرفان هم همینطور، دین هم همینطور. این نکته بسیار بسیار مهمی که باید بهش توجه کرد. حالا به خصوص اگر ما باز به این نکته توجه داشته باشیم که توجه به وحدت به عنوان پشت صحنه کثرات اصلا وجه تمایز بین دوران اسطوره و غیر اسطوره است. یعنی در دوران اسطوره بشر و کلن انسان‌ها توجهی به پشت پرده کثرات ندارند، اصلا قائل به چنین چیزی نیستند و به کثرات به ماهو و کثرت نظر دارند، نه به کثرات به ماهو و وحدت نظر داشته باشند. شما اگر تفکرات اسطوره‌ای رو مطالعه بکنید در همه اقوام اصلا اینا قائل به نظامی نیستن، طبیعت برای اینا نظامی نداره. انبوهی از کثرات ظاهری داریم که پشت این انبوه کثرات ظاهری کثرات باطنی وجود داره، بین اون کثرات باطنی هم وحدتی برقرار نیست. هر پدیده‌ای مستقل از پدیده دیگر است و هر پدیده‌ای الهه خاص خودش داره. این الهه ها هم در واقع معطوف به وحدتی نیستن. برای همین عجیبه تو تفکرات اسطوره‌ای، همینطور که بین پدیده‌های ظاهری تعارض و تضاهم و درگیری وجود داره، بین اون الهه ها هم تضاهم و تعارض و درگیری و کشت و کشتار وجود داره. بله الهه ها توجه میکنید، اینا تفکرات اسطوره‌ای هست. تفکر اسطوره‌ای مانع بزرگی سر راه این چهار حوزه معرفتی است. یعنی نمیذاره تفکر دینی جاری و ساری بشه، نمیذاره بشر به عرفان وارد حوزه عرفان بشه، نمیذاره وارد حوزه فلسفه بشه، نمیذاره وارد حوزه علم و به اصطلاح طبیعت شناسی بشه. و جالبه اولین افرادی که بشر را، یعنی اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که اولین افرادی که بشر را متوجه یک وحدتی پشت صحنه کثرت کردن انبیا بودن. یعنی در حقیقت این انبیا بودن که زمینه دسترسی بشر را به علم، به فلسفه، به عرفان و به دین فراهم کردند. و تازه اون وحدتی که در واقع سرشار است از حکمت، و بنابراین این کثرات در واقع قاعده مندند، نظام مندند. اینو برای اولین بار انبیا مطرح کردند و در واقع مردم رو، بشر رو از تفکر اسطوره‌ای جدا کردند، که خب یه کار بسیار بسیار طاقت فرسا و خیلی خیلی بزرگ و عظیم و یه برنامه بسیار درازمدتی هم بود. برای همین هم 124 هزار پیغمبر اومدن برای اینکه به بشر بفهمونن که پشت این کثرات یک وحدتی وجود داره. منتها خیلی جالبه، ببینید چه ارتباطی هست بین وحدتی که دین پشت این کثرات شناسایی میکنه با وحدتی که علم و با وحدتی که عرفان و با وحدتی که فلسفه شناسایی میکنه. وحدتی که تو علم هست، وحدتی که تو فلسفه هست، وحدتی که در عرفان هست، در واقع ظهوری است، نمودی است از همون وحدتی که در دین در واقع هست. خب این در واقع توجه رو ما باید داشته باشیم. نکته بعدی در باب وحدت و کثرت بفرمایید. چرا؟ منتها ببینید یه بحثی هست که اتفاقا این بحث بسیار بسیار مهمی هم هست. آیا بشر اول قائل به توحید بوده و بنابراین شرک و کفر و طبیعت پرستی و بت پرستی امر عارضی بوده، یا عکس؟ یعنی در واقع بشر اون چیزی که اول براش مطرح بوده کفر بوده و شرک بوده و طبیعت پرستی و بت پرستی، و بشر در یک سیر تکامل فکری رسیده به توحید. یعنی در واقع اول از طبیعت پرستی شروع کرده، بعد رسیده به بت پرستی، بعد رسیده به شرک که چند خدایی باشه، و بعد سر توحید، آیا اون بوده یا این بوده؟ خب اینجا باستان شناسی و جامعه شناسی و در واقع مردم شناسی و قوم شناسی اینا همشون قائلن به مسیر دوم، یعنی معتقدن که بشر از طبیعت پرستی شروع کرده در یک سیر تکاملی بعد رسته به بت پرستی، اون وقتی رسته به بت پرستی که خودش دیگه ابزار ساز شده، سازنده شده، و بعدم رسته به چند خدایی و بعدم رسته به توحید. و البته جالب رسیدن به توحید را یک مرحله بسیار مهم میدونند در تاریخ تحول بشر. کارل یاسپرس یک کتاب دارد، آغاز و انجام تاریخ، کتاب خیلی جالبیه. اسم این دوره که بشر به توحید رسیده رو اسمش هم میذاره دوره محور، و میگه تمام پیشرفت‌هایی که بشر در همه زمینه‌ها کرده و شتاب هم پیدا کرده درست بعد از این دوره محور، ولی چه داره تو این دوره محوری. دوره محوری هم زمانش هم مشخص کرده، از 800 قبل از میلاد شروع میشه تا 200 قبل از میلاد، یعنی یه فرجه 400 الی 600 ساله. و جالب هم هست، میگه که تو این دوره 400 الی 600 ساله تمام کره زمین وارد این دوره شدن، هم زمان، هم در شرق که هند و چین باشه، هم در منطقه میانه باشه، هم در غرب که یونان باستان باشه، اینا که اوجش میشه 600 قبل از میلاد، در 600 قبل از میلاد اینا همزمان با هم متفکرینی درشون ظهور کرد که بشر را وارد دوره توحید کرد و در واقع وارد این دوره محوری کرد. و افراد هم نام میبره، مکتب ها، افراد مختلف که البته در منطقه میانه میگه که انبیای بنی اسرائیل دخالت داشتن. نام میبره مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل یوشع، اینا رو نام میبره. اما این نوع تفکر خب با تفکر قرآنی و با تفکر وحیانی نمیسازه. در تفکر قرآنی در واقع اولین انسان اولین پیامبرم بوده و در واقع از توحید شروع میشه. شاید یه بار دیگه هم گفتم، خیلی جالبه اگر بحثی که بین حابیل و قابیل تو قرآن هست ما پیگیری بکنیم، توحیدی که حابیل، حضرت حابیل ارائه میده هیچ فرقی نداره با توحیدی که حضرت ابراهیم ارائه میده. یعنی مقایسه بکنید به اصطلاح گفتگوهایی که بین حضرت حابیل و قابیل هست و مقایسه بکنید با گفتگوهایی که حضرت ابراهیم داره با مردم، به لحاظ توحید شناسی هیچ فرقی همون. و در واقع توحید است که اولی بوده. حالا خیلی جالبه، ما البته خیلی استثنایی افراد رو پیدا کردیم در بین جامعه شناسان دین که اینها اومدن و اقوام ابتدایی رو که قرن بیستم کشف شده، که این اقوام ابتدایی مثل اقوامی که تو جنگل‌های استرالیا و جنگل‌های هند کشف کردن، که این اقوام دورشون دوره قبل ما قبل تاریخه، یعنی اینا هنوز به دوره خط نرسیدن، به دوره زبان نرسیدن، مثلا یه زبان پیچیده‌ای داشته باشن، اصلا به دوره ساخت و ساز نرسیدن، لباس مثلا ندارن، نه همه شون در واقع لخت و مادرزادم مثلا کلن. اون وقت کشف این اقوام خیلی مهم بود. قوم شناسا هدوم آوردن به سمت اینا که اینا رو شناسایی بکنن. وقت باز همین جا من تو برداشتای اینا اصطلاح افتاده. یه عده میگن ها نظریه ما ثابت شد، اینا هیچ شایبه ای از تفکر توحیدی درشون نیست، ولی بعضشون هستن که قائلن به این که نه، ما تو بررسی ها در واقع پیدا کردیم شایبه ای از زمینه تفکر توحیدی رو در اینا ما پیدا کردیم. که البته این میچایل یک کتاب داره دین پژوهی، اگر به اونجا مراجعه بکنید حدود 4-5 خط اسمم میبره کی، ولی 4-5 خط بیشتر توضیح نمیده اینجا را. و البته اینا یه استدلالی هم دارن، میگن که توحید یک ذهن انتظاری میخواد، یک ذهن انتظاری پیچیده. بشر نخستین چنین ذهنی نداشته، چنین ذهنی نداشته. حالا اینجا در واقع بحثای مفصلی دیگه باید صورت بگیره که آیا چنین ذهنیتی میتونسته باشه یا نمیتونسته باشه. حالا سوالتون یادتون باشه، من فقط یه کتاب معرفی میکنم. یه کتابی هست به نام جامعه شناسی ادیان از آقای دکتر تنهایی، که البته این کتاب کتاب ترجمه نیست، کتاب تعلیفه. تو تاریخ ادیان ها، چون من خیلی کتاب تاریخ ادیان خوندم، یه سری مطالعاتی ما داشتیم در مورد تاریخ ادیان، تو این تاریخ های ادیان این به نظر من خیلی کتاب جالبی بود، جامعه شناسی ادیان، ادیان پیشین دکتر تنهایی، که حدود نزدیک به 800 الی 1000 صفحه هم هست. اونجا ایشون یه بحث خیلی جالبی میکنه و اون این که بشر اولیه را بررسی میکنه و میگه که اتفاقا بشر اولیه استعدادش برای دستیابی به ملکوت و به توحید بیشتر بوده تا در واقع بشر در مراحل بعدی. بشر در مراحل بعدی دائما هی گرفتار حجاب شده، حجاب بین خودش و اون عالم ربوبی، اون عالم وحدانی. و اتفاقا ما هرچی در بستر تاریخ عقبتر بریم این حجاب اتفاقا کمتر بوده. این یه بحث خیلی جالبیه که فقط من ایشون رو دیدم که این بحثه که از این کتاب، کتاب جدیدم نیست، خیلی قدیمیه این کتاب، ولی به هر حال این بحث ها به هر حال قابل توجهه. الان یادم نیست، چون میگم این کتاب رو شاید من 27 سال پیش خوندم، حالا باید ببینم انتشاراتش رو یادم باشه ببینم بعد بهتون خبر بدم. خب این که خب بله، یعنی علامه طباطبایی خیلی قشنگ معنا کرده، یعنی در واقع این بشر اولیه خب در وحدت و در توحید به سر می برد، بله، هم به مقتضای فطرت هم به مقتضای نبوت. چون این خیلی نکته مهمیه، ببینید خداوند برای هدایت انسان همواره دو تا عامل، یکی عامل درونی و یکی عامل بیرونی رو با هم پیش می برده. عامل درونی فطرت ولی عامل بیرونی، انواع و اقسام عوامل بیرونی رو خداوند به کار گرفته، یکیش نبوته، یکیش این طبیعته و در واقع یکیش اصلا پدیده مرگ. مرگ این که انسان میتونه متوجه مرگ باشه، حیوانات متوجه مرگ نیستن، ولی انسان در واقع متوجه مرگ، اصلا خود این مرگ آگاهی در واقع یکی از عوامل بیرونی است که انسان رو به فکر وا می‌داره. بله، یعنی هم به مقتضای فطرت هم به مقتضای توحید. نظر
اسلام به اون
ما بر اساس حرکت جوهری که اصلا تکرار نداریم، به مقتضای عرفان هم همینطور. ببینید اصلا لا تکرار از تجلی کل یوم هو فی شأن، توجه کنید، یعنی در واقع اصلا زمان که حرکت تاریخ در واقع یه بخشی، یه چیزیست در درون این زمان، یه جزئیست از این زمان، در واقع رو به سوی خدا داره، علی تسیر العموم، و این حرکت همطور ادامه دارد تا بشر آماد، ببینید استعداد پذیرش ولایت الهی رو داشته باشه، یعنی ظهور حضرت و انتشار حکومت ولایی حضرت استعداد میخواد، این استعداد باید فراهم بشه. ببینید علامه مطهری بحث خیلی قشنگی میکنه، میگه که ما اگه تفکر قرآنی رو مطالعه بکنیم، هیچ کدوم از انبیا کودتا نکردن، اصلا کودتا در قاموس انبیا نبوده، ولی همه قائل بودن به انقلاب. اون آیه هم که دو تا آیه داریم، فلسفه بعثت و رسالت رو بیان میکنه، دقیقا بیانگر همین زمینه و خیلی جالبه. ببینید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ببینید از قلم، از کتاب شروع میشه، تحول از کتاب و قلم شروع میشه و انزال آیات شروع میشه، تحول اجتماعی که صورت گرفت، حالا یه عده معدود مانعند، اونجا میفرماد و انزلنا الحدید. در آیه دیگر که سوره نحل هست، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. حالا این سنت خداونده. بعضیا، یه بار دیگه من گفتم، بعضیا مقطع ظهور حضرت را به کل از مقاطع قبلی اصلا قطع میکنه، همینطور دنیا تو تاریکی داره فرو میره، دو تراکم تاریکی و تراکم ظلمت، تراکم ظلمت، 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 تا یه دفعه ما میرسیم به امتداد نور، به نوری منفجر میشه و همه جا رو روشن میکنید. این که اصلا معنی نداره. این در واقع بحث زمینه اصلا غیبت، فلسفه غیبت اینه که حضرت دستشون بازه، بیشتر بازه در زمینه هدایت و آماده کردن
در واقع جهان برای پذیرش در واقع اون ولایت عامه الهی. حالا تاریخ داره به این سمت میاد، توجه میکنیم. بنابراین در واقع ما چیزی به نام تکرار و دوری بودن، چه به لحاظ قرآنی، چه به لحاظ عرفانی، چه به لحاظ حکمی و فلسفی نداریم. به لحاظ قرآنی که کل یومن هو فی شأن الا الله تسیر الامور، به لحاظ عرفانی که لا تکرار است تجلی، به لحاظ حکمی فلسفی هم که حرکت جوهر. خب اون دیگه اسمش چیز نیست، در واقع همون مسیر رو به جلو، یعنی حالا هی به قول معروف یه معنای واحدی رو هی با الفاظ مختلف بیان کردنه که باشه، ولی اصل معنای نیست. فرجا میکنی این
که
خب حالا اینا بخوایم واردش بشیم از بحث دور میشیم. تاریخ ادیانی شریعتی دو جلد، خب این در واقع یه مقدار تحت تأثیری تفکرات مارکسیستی هم هست، ولی خب بخوایم وارد این بحث بشیم در واقع که خیلی دور میفتیم از بحث، و اجازه بدید که وارد این بحث نشیم. خب پس این ببینید بر اساس بحثی که داشتیم، بت پرستی و در واقع شرک و الهه های مختلف اینا همه انحرافی است، یعنی در واقع تحریف آنچه که بوده، آنچه که حقیقت بوده. یعنی در واقع انبیا ملائکه و فرشته ها را به بشر معرفی کردن، منتها این بشر به محض اینکه یه مقدار ارتباطشون با انبیاشون کم می شد، این فرشته ها از جایگاه خودشون خارج می شدن و برای اینا صورت الهی پیدا می کرد. ببینید بشر اولیه رو شما اگه بخواید بشناسید، یکی از بهترین منبعها برای شناخت بشر اولیه این سوره بقره هست و جریان قوم بنی اسرائیل، با اینکه قوم بنی اسرائیل من خیلی قبلا نبوده، مثلا ما قبل تاریخ که نبوده، قوم بنی اسرائیل کتاب بوده، تورات داشتن، ولی شما ببین قوم بنی اسرائیل رو توش بوده بقره بردسی بکنه، به لحاظ فکری و معرفتی که اینا چقدر مادی فکر میکردن. هیچ قوم به اندازه قوم بنی اسرائیل معجزه ندید، هیچ قوم. واقعا شما قرآن و اقوام رو بررسی بکنید، هیچ قومی به اندازه قوم بنی اسرائیل با چشم و گوشش معجزه ندید و پیامبر انواع و اقسام معجزات رو ذکر میکنه. ولی اینا آنی که بینشون و انبیاشون فاصله می افتاد مادی می شدن. ترجمه کنید. بنابراین اون مسئله در واقع معیده، یعنی بشر اولیه. حالا به هر حال ملا صدرا تو اشراق اول یه تقسیم بندی از وحدت ارائه میده. وحدت رو تقسیمش میکنه به دو قسم، حقیقی و غیر حقیقی. وحدت حقیقی یعنی اینکه ما واقعا با یه چیز مواجهیم، ولی وحدت غیر حقیقی ما با چند تا چیز مواجهیم، منتها این چند تا چیز را از یه حیث واحد داریم بهش نگاه میکنیم. اون وقت هر کدوم از این دوتا هم اقسامی داره. پس وحدت حقیقی این شد که واقعا ما با یه چیز مواجهیم. حالا این یه چیزی که ما باش مواجهیم آیا شخصیه یا غیر شخصیه؟ غیر شخصی یعنی این که درسته یه چیزه، ولی یه چیز شخص نیست که خودش انواعی داره. مثلا وحدت نوع، وحدت جنسی، انسان. خب انسان یه چیزه، منتها در واقع یک نوع واحده، با شخص ما مواجه نیستیم، ولی واقعا با یه چیز مواجهیم، با چند تا چیز مواجه نیستیم. یا حیوان، حیوان این وحدت جنسیه. یا در واقع ملا صدرا از وحدت طبیعی نام میبره، یعنی یه مجموعه ای از اجزا که به صورت طبیعی امتزاج دارن و ترکیب شدن، مثل بدن. خودش مثال بدن رو بزنه. خب بدن مجموعه ای از چیز هاست، منتها اونچنان به صورت طبیعی و ارگانیکی امتزاج پیدا کردن که در واقع ما با یه چیز مواجهیم. پس بنابراین وحدت حقیقی یا یک شخص است یا غیر شخص است. غیر شخص یا جنسیه یا نوعیه یا طبیعی. یا مثلا در واقع بدنه یک درخت. اما وحدت شخصی، وحدت شخصی که ما با یه شخص مواجه باشیم، خودش در واقع دو گونه هست، دو نوع هست، دو صورت داره. یا وحدت حقه حقیقیه یا غیر وحدت حقه حقیقیه. که وحدت حقه حقیقیه در واقع اون وحدتی است که در برابر کثرت نیست، یعنی چنان شمولی دارد که همه کثرات را در بر دارد. برای همین هم میگیم که یگانگیش یگانگی غیر عددیه. یعنی چه؟ یعنی یگانگیش در برابر دو سه چار نیست. اما وحدت شخصی مثل مثلا زید بکر در واقع وحدت شخصی هست و در واقع وحدتشون هم در برابر دو و سه و چهار هست. به عبارت دیگه در وحدت شخصیه حقه حقیقیه تکثر فرضش هم محاله، فرضش هم محاله. یعنی شما اگر دوتا واجب الوجود را فرض کردی، در مقام فرض هم دوتا نمیتونن واجب الوجود باشن. توجه بکنید. ولی در وحدت شخصیه غیر حقه حقیقیه چرا؟ ولی اون که یکی هم باشه، مثلا خورشید در منظومه شمسی یکیه، شاید دوتاش هم وقوعا محال باشه، وقوعا در منظومه شمسی، چون جاذبه بین اینا چنان قدیه که معنی نداره دوتا، یکی دیگر خواهد خود یا خواهد دفع کرد، یه چیزی به نام منظومه شمسی دیگه ما نخواهیم داشت. ولی فرض دوتا و ستا و ستاش در واقع محال نیست. اما وحدت غیر حقیقی، انواع و اقسام وحدت های غیر حقیقی داریم. پس وحدت غیر حقیقی چی شد؟ وحدت غیر حقیقی این شد که ما واقعا با کثرات مواجهیم، ما تا این کثرات از یه حیث واحد نگاه میکنیم که انواع و اقسام داره. مثلا مجانست، مجانست یکی از اقسام وحدت غیر حقیقی هست. مجانست یعنی این که دو تا شیء هست، ولی این دو تا شیء هم جنس هست، جنس به معنی منطقی ها. مثلا اسب و انسان، میگیم که اسب و انسان یه چیز هست. دقت بکنید، این وحدت از این حیث پای وحدت کشیده میشه. اسب و حیوان در واقع میگیم که اینا که یکی هست، که اسب و انسان میگیم از چه حیث یکی هست؟ میگیم از حیث جنسش مجانس هست. یا مثلا مماثلت، مثلا زید و عمرو میگیم اینا که یکی هست. چرا؟ چون نه مثل همن. یعنی چه مثل همن؟ یعنی هم نوع، هم نوع مماثلت. ها ببینید تفاوتش اینه، اون این که میگه در واقع مماثلت هم هست. ببینید اونجا، در اینجا ما نظر داریم به زید و عمرو، میگیم زید و عمرو یکیه، یعنی یکی بودن اطلاق میشه بر زید و عمرو. متأ از چه حیث یکی هست؟ از حیث انسان. اما اونجا میگیم انسان یکیه، یعنی اصلا ما نگاه به زید و عمرو نداریم، به عبارت دیگه یکی بودن اطلاق میشه بر خود انسان. انسان یه نوع واحده، خود انسان یه نوع واحده، توجه میکنیم، و واقعا هم یه نوع واحده. ولی زید و عمرو که واقعا واحد نیستن که. باشه، ببینید ما انواع مختلف داریم، انسان یه نوع واحده. بله، بر هم نمیگیم وحدت نوعی، یعنی وحدت نوعی یعنی همین، یعنی در واقع یک وحدانیتی که، یعنی یک چیزی که از کثرات انتظار کردیم. خوب دقت بفرمایید، یه چیز واحدی که از یک چیزی که از کثرات انتظار کردیم. حالا واحد صفت همین یه چیزه که ما انتظار کردیم، ولی در اینجا وحدت غیر حقیقی واحد صفت زید و عمرو، واحد صفت اون چیزی که انتظار کردیم نیست، واحد صفت زید و عمرو. یعنی زید و عمرو و بکر رو ما میگیم یکی هست، منتها شما میگید که چطور نه یکی هست؟ خب ببینید یکی بودنشون هم حقیقی نیست، غیر حقیقیه. میگیم که زید و عمرو و بکر از حیثی که انسانه یکی هست. پس اگر عنوان یکی بودن هم بشه بر انسان، حقیقیه، واقعا یه نوع واحده. ولی اگر هم بشه بر متعلقات که این انسان درش بار میاد، واقعا یکی نیستن. توجه میکنید فرقش؟ بله دقیقا. خب وقت اینجا دیگه سرتون رو در نیارم، انواع وحدت های غیر حقیقی مجانست هست، هم جنس بودن، مماثلت هست، هم نوع بودن، مشابهت هست، هم کیف بودن. مثلا میگیم که این دیوارو، مثلا فرض میگیرید که این تخته یکیه، خب از چهش یکیه؟ میگیم هم رنگه، هر دو مثلا سفیدن نه یه رنگن یکی توجه میکنید. مساوی اگر در کمیت یکی باشن مساوی، اگر در نسبت اضافه یکی باشن مناسبت، اگر در وضع یکی باشن مطابقت. توجه میکنید. خب الان اینا زیاد چیز خاصی نیست. بعد هم ملا صدرا تو اشراق سوم تو بحث تقابل انواع تقابل ها رو مطرح میکنه، به عبارت دیگه کسرات اختلافات از دو حال خارج نیستن، یا با هم قابل جمعن یا با هم قابل جمع نیستن. اگه قابل جمع نبودن تقابل، اگه قابل جمع بودن تخالف. حالا تقابلات چهار نوع بیشتر نیستن، تضاد و تناقض و تضایف و از بودر شما که عدم و ملکه، که این هم هر کدوم احکامشو داره که بیاد خوندید تو بدایه مفصل بحث شده دیگه، ما اونا رو بحث نمی کنیم انشاءالله. من جلسه آینده یه بحثی دارم در مورد وحدت حقه حقیقیه و میخواییم دوتا عبارت را تحلیل بکنیم و این دوتا عبارت دوتا روایته. ما از حضرت سجاد علیه السلام روایت داریم در مورد وحدت حقه حقیقی، در مورد وحدت واجب تعالی. یه عبارت داریم که انهو واحدون لامل عدد، یه عبارت دیگه داریم الهی لکه وحدانیت العدد. در واقع این دو عبارت رو داریم، یا الهی لکه وحدانیت العدد. یه بحثی شاید مثلا در دقیقه روبی اینجا داشته باشیم و بعدش انشاءالله دیگه میریم سراغ اشراق رابع فلعلت و المعلول. پس انشاءالله دیگه اشراق دو و سه رو دیگه بحثی در موردش نداریم. خب صلی الله علی محمد و آله. بله نه نه ببینید هر پدیده ای یه الهه داره. بله بله، مثلا باران یه الهه داره، خوشسالی هم یه الهه داره.
همین
نه نه از توجه بکنید. ببینید شما بشر اسطوره‌ای برش میدیدش تو زمان حال، ببینید بشر اسطوره‌ای اصلا چنین تلقی نداره که درختی که اینجاست درختی که اونجاست درختی که اونجاست، یا مثلا باران که اینجا باریده باران که اونجا داره میباره. نه یعنی در واقع این گونه نیست که یه کسراتی قائل بشه و در واقع پشتش یک رب و نور را قرار بده. در واقع باران است تا الهه باران، طوفان است تا الهه طوفان، خوشسالی است تا الهه خوشسالی. حتی مثلا بین خوشسالی و باران اینا ارتباطی قائل نیستن، یعنی خوشسالی برای خودش یه الهه داره، باران بر خودش یه اعلانه داره. توجه میکنی؟ و البته ببینید خیلی جالبه، حتما بشر اسطوره‌ای هم دنبال این است که یه جوری خودش ارتباط خودش رو با پشت صحنه برقرار بکنه تا بتونه مدیریت کنه. مثل ما که الان مثلا میخواد با تکنولوژی تصرف بکنی در طبیعت و مانع بشی، بشر اسطوره‌ای هم میخواست در واقع تصرف بکنه. منتها چطوری تصرف میکرد؟ کاهنان نقش دانشمندان رو ایفا میکردن، کاهنان از طریق ذکرها و اوراد و رقصها به رقصهای دین میکرد، اینا همش و تو آفریقا اینا رقصهاشون رو که دیدید که رقصها همه در واقع برای ارتباط با اون الهه ها، شکلک های مختلف، صورتک های مختلف و رقص ها و اوراد و اینای مختلف ها به کار بردن برای اینکه مثلا با الهه طوفان ارتباط برقرار بکنن. بله حالا یه جواب دادن جواب دادن یه
بله
خب یالا اون از اون قابل تحلیله. ببینید واقعا خداوند رحمت و مهربانیش خیلی عجیبه. یعنی بله، یعنی از نظر ما خداوند نظر میکنه دیگه.
بله
بله بله بله، یعنی واقعا ارتباط روحی داشتن. بله بله بله. نه خب این که خیلی واقعا عجیبه، یعنی افراد مثلا با حیوانات مختلف، البته افراد خاصی با حیوانات مختلف، مثلا افرادی هستن که تو اتاقکای شیشه‌ای زندگی میکنن که پر از عقرب، شاید هزار تا عقرب آره تو اتاق باشه و اصلا کاری به هم، نه اونا کاری به اونا دارن نه اونا کاری به اونا دارن. خیلی عجیبه بر، یعنی این چطوری حالا اینا بین روح انسان و اونا ارتباط برقرار میشه. بله